رادیوی آزادی،
مجله خبری. یک گزارشگری سازمان ملل از حکومت تاجیکستان خواست که رخشان حکیمه و خبرنگار زندانی را فوراً آزاد کند، چون محاکمه او با قانون شکنی و مخالف به معیارهای بین المللی صورت گرفته است. جزئیات در گزارش من طاهری سفر. مری لولر، گزارشگری ویژه سازمان ملل برای حامیان حقوق انسان، روز 15 می در صحبت با رادیو آزادی از حکم زندان رخشان حکیمه و اظهار نگرانی عمیق کرد و گفت که او به ناحق به سالهای طولانی زندان محکوم شده است. دادگاه عالی تاجیکستان ماه فوریه امسال خبرنگاری 31 ساله و مادری دو فرزند خردسال را با گناه خیانت به دولت به 8 سال زندان محکوم کرد. شکایت رخشان حکیمه و وکیل دفاعش برای بازبینی حکم رد شد و خبرنگار را روز 22 اپریل به زندان زنانه در شهر نارک بردند. همچنین نزدیک به 230 هزار سامانی رخشان حکیمه و مصادره شد. حکم خبرنگار در جامعه تاجیکستان و بیرون از آن سر و صدای زیادی را به میان آورد. مری لولر که روز پنجشنبه 15 می از ایرلند با رادیو آزادی صحبت می کرد گفت:
یک مایه نگرانی اساسی این است که ما نمی‌دانیم تا کجا اتهامات بر ضد او درست است، زیرا ما در تاجیکستان شاهد آن هستیم که چگونه محاکمه را پنهان برگزار می‌کنند. محاکمه ناعادلانه مایه نگرانی است. در پرونده او مثلا با او تا چند ماه نگفتند که به چی متهم می شود. او را از دسترسی به پرونده محروم کرده بودند. وکیل دفاعش حتی نسخه حکم را نداشت یا پس از اعلان حکم اجازه ملاقات با او را نداشت. این محاکمه های پسی درهای بسته که در تاجیکستان رسم شده است بسیار ناعادلانه اند و با معیارهای بین المللی مطابقت نمی کنند.
مری لولر همچنین بر رادیو آزادی گفت به اعتبار نگرفتن سرنوشت دو طفل رخشان حکیمه و که یک نوزاد است عملی غیر انسانی است.
محکوم کردن مادری جوانی دو کودک خردسال به 8 سال دراز زندان واقعا دلریش کننده است. جدا کردن طفلان از مادر خود بسیار سخت است و بر علاوه این اجازه ندادن کودکان به دیدار مادر را نباید به کسی روا دید. روا دیدن این کارها برای آنهایی که از حقوق دیگران حمایت میکنند بی‌وجدانی و غیر انسانی است و درست نیست. حامیان حقوق باید حق داشته باشند که فعالیت صلح‌آمیز و قانونی خود را به یگان تعقیب انجام دهند. اگر آنها را محاکمه میکنند باید در دادگاه مطابق با معیارهای بین المللی و عادلانه محاکمه کنند که حتما نشان میدهد که کارشان قانونی و صلح‌آمیز بود و آنها را باید آزاد کنند و همین حالا.
معلوم نیست این دعوت لولر که در گذشته نیز به آزاد کردن حامیان حقوق و خبرنگاران دیگر زندانی تاجیک دعوت کرده است در دوشنبه شنیده می شود یا نه، ولی مقامات تاجیک سالهای اخیر هرچی بیشتر از اجرای دعوت های مقامداران سازمان ملل که عهده‌داری های عضویت در این سازمان را باید اجرا کنند سرپیچی کردند. درخواست و خواهش آزاد کردن رخشان حکیمه را روز 4 می والدان این خبرنگار هم در نامه سرگشاده از پرزیدنت امام‌علی رحمان نشر کردند. روز 7 مارس در آستانه تجلیل از روز مادر در تاجیکستان ده ها زن سرشناس تاجیک هم با فرستادن نامه به امام علی رحمان خواهان بازبینی حکم خبرنگار شدند، اما مقامات به این نامه هم پاسخی ندادند. بنا به اطلاع دریافتی رادیو آزادی هفته گذشته به همسر و فرزندانش اجازه دادند که با رخشان حکیمه و در زندان دیدار کنند. این یکی از نخستین ملاقات خانواده جوان بعد از صادر شدن حکم زندانی او می باشد.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
هفته گذشته در دوشنبه همایش نوبتی هیئت شورای کشورهای عضو طرح انرژی کس آزار برگزار شد که در آن نمایندگان از تاجیکستان، قرغیزستان، پاکستان، افغانستان شرکت کردند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدیم. کابل را در این نشست شرکت انرژی در افغانستان برشنه نمایندگی کرد. این شرکت تحت نظارت حکومت طالبان فعالیت دارد. تاجیکستان از سال 2021 به این سو از اعتراف رسمی حکومت طالبان خودداری میکند. سیاستشناس محمد شمسدینوف میگوید تاجیکستان چون یک دولت دنیاوی تلاش دارد از روند با سرعت اسلامی شوی جامعه جلوگیری کند. در هر صورت بسیاری از کشورهای منطقه از جمله ازبکستان و ترکمنستان و ایران با طالبان در چند بخش همکاری میکنند، اما در عین زمان این حکومت را رسما اعتراف نمیکنند. در مورد تاجیکستان تعجب آور این است که همزمان با تنقید آشکار از حکومت طالبان میان وزارت و نهادهای دولتی دو کشور ملاقات و واخوری های رسمی صورت میگیرند. تحلیلگران بر این باورند که اجرای کس ازار در یک سطح نگاه داشتن همکاری با طالبان را تقاضا میکند، چون خط برق از قلمرو افغانستان میگذرد. از سوی دیگر این به جانب ها امکان میدهد طرحی را که در آن علاقه صدها میلیون دلار سرمایه گذاری شده است حفظ کنند. تحلیلگری مسائل سیاسی شیرعلی رضاییان میگوید طالبان طرحهای زیادی آماده و راه‌اندازی شده را به میراث گرفتند. با وجود آن که یگان کشور عضو کس ازار طالبان را به رسمیت نمیشناسد، اما همه داد و گرفت را در بخش تکنیکی و اجرای طرحها ادامه میدهند. سیاستشناس شیرعلی رضاییان میگوید اشتراک افغانستان در طرح کس ازار نه فقط مهم بلکه به فایده همه جانب ها خواهد بود. با وجود اختلافات سیاسی، تاجیکستان و افغانستان همچنان همسویه های به هم نزدیکند. کارشناس محمد شمسینوف میگوید عامل های دیگری هم وجود دارد که کشوران نگران میکند. با اندیشه او مخالفت ایدئولوژی حمایت از گروه های افراطی و بیرون کردن تاجیکان از حکومت همانو از مانعه های جدی در راه به اعتدال آوردن روابط سیاسی میان دوشنبه و کابل باقی میماند. کابل با برق تاجیکستان و دسترسی به بازار طرحهای منطقوی نیاز دارد. دوشنبه هم با ثبات در مرز، کاهش شدت افرادگرایی و حفظ روابط های اقتصادی مخصوصا با ولایت های شمالی افغانستان که اکثرا تاجیک نشینند منفعت دار است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه در جلسه دویوم خود برخی از فرزندان چهره های سیاسی و دولتی محکوم شده در پرونده تبادلات را موظف کرده است که اموال مصادره شده را به اختیار دولت بسپارند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. با گفته یک منبع آگاه و باوری بخش، دادگاه تصمیمش را در این باره نیمه دومی روز 15 می گرفته است. این دادگاه بر اساس شکایت کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی علیه نزدیکان احمدشاه کاملزاده، روزنامه‌نگار و سابق معاون اولی رئیس حزب دموکرات و ابوالفیض عطایی، دیپلمات سابقه‌دار وزارت کارهای خارجی، پرونده مدنی باز کرده بود. کمیته دولتی سرمایه گذاری به دادگاه شکایت کرده بود که فرزندان این دو چهره معروف محکوم شده مالکیت پدرانشان را که با قرار دادگاه عالی به فایده دولت مصادره شده است خالی نمی کنند و خودسرانه از آنی خود کردند. جلسه یکم دادگاه روز 8 می برگزار شده بود. در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی به رادیوی آزادی وعده کردند که دادرس قضیه پرونده را شرح می دهد، اما تا لحظه نشر گزارش حاضر نشدند جزئیات را در میان بگذارند. خودی فرزندان این چهره های محکوم شده از شرح قضیه و تصمیم دادگاه بر رسانه ها کناره‌جویی می کنند. اما روز 13 می یک منبع نزدیک به دادگاه بر رادیوی آزادی گفته بود که کامران کاملزاده، پسر احمدشاه کاملزاده، به دادگاه گفته از خانه که با قرار دادگاه عالی مصادره شده است، حولی میراثی مادر مرحومش است. کامران کاملزاده گفته است که در این خانه او با فرزندانش و همسر پدرش با پسر در آن زندگی میکنند و دیگر جای برای رفتن ندارند. جزئیات دیگری تصمیم دادگاه معلوم نیست که تا کدام وقت باید نزدیکان این محکوم شده ها خانه ها را خالی کنند. همچنین معلوم نیست که دادگاه چرا دوای آنها را که گفتند سرپناه دیگری برای زندگی کردن ندارند به نظر نگرفته است. دادگاه عالی تاجیکستان در دایره پرونده پرسر و صدای معروف به تبادلات دولتی و خیانت به دولت، احمدشاه کاملزاده را به 19 و ابوالفیض عطایی را به 17 سال زندان محکوم و دارایی های آنها را به فایده دولت مصادره کرد. نزدیکان آنها برای مصادره نشدن برخی از دارایی ها عریضه مقابلی دعوا نوشته بودند، اما حالا معلوم نیست که تا کجا دعوای آنها بررسی شده و در تصمیم گیری اخیری دادگاه به اعتبار گرفته شده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
5 تن از چهره های محکوم شده پرونده پرسر و صدای تبدلات دولتی و خیانت به دولت را به زندان واقع در شهر وحدت بردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. یک منبع باوربخش رادیوی آزادی در مقامات انتظامی گفت اکبرشاه اسکندروف سابق رئیس شورای عالی تاجیکستان، احمد شاه کاملزاده معاون پیشین رئیس حزب دموکرات تاجیکستان، سید جعفر عثمانزاده سابق رئیس حزب دموکرات تاجیکستان، عبدالفیض عطایی کارمند پیشین وزارت کارهای خارجه و شاکرجان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان را روز 15 می به زندان شهری وحدت انتقال دادند. همه این چهره ها از زمان بازداشت تا کنون در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه نگهداری می شدند. همچنین خبرگزاری از پلوس نوشته است که با فهرست محکوم شدگان به زندان 3/1 شهر وحدت انتقال شده آشنا شده است که در میان آنها نام سید جعفر عثمانزاده رئیس پیشین حزب دموکرات تاجیکستان و وکیل سابق پارلمان، اکبرشاه اسکندروف رئیس سابق شورای عالی تاجیکستان و شاکرجان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان هستند. هرچند مقامات تاجیک تاکنون در این باره رسما چیزی نگفتند، ولی پیوندان چند تن از این محکوم شده ها درستی این اطلاع را به رادیوی آزادی تایید کردند. رادیوی آزادی هفته گذشته از قبل منابع آگاه و باوری بخش خود خبری به زندان بردن همراخان ظریفی وزیر پیشین کارهای خارجه کشور و دو تن دیگر را نیز نشر کرد که روز 8 می صورت گرفته بود. این منابع به دلیل سرهنگ مستعفی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بودن ظریفی تخمین زده بودند که او به زندان یک کارمندان سابق مقامات حفظ حقوق نگهداری می شوند انتقال داده شده است. از این پیشتر یگانه زن در این قضیه روزنامه‌نگار رخشان حکیموف را به زندان زنانه شهر نارک برده بودند. انتقال این محکوم شده ها به زندان در حال صورت می گیرد که بنا به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، تنها همراخان ظریفی از میان این 9 تن در میانه های ماه اپریل به دادگاه عالی تاجیکستان شکایت نظارتی برده بود. هنوز دقیق نیست که دادگاه با بررسی شکایت او پرداخته است یا نه. دادگاه عالی تاجیکستان حکم 9 نفر را که زینه اول 5 فوریه صادر کرده بود روز 2 اپریل در مرحله بازبینی بی تغییر گذاشت. هر دو مرحله دادگاه در بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه و پس درهای بسته برگزار شدند. دادگاه عالی تاجیکستان به جز محکوم کردن این چهره ها به سالهای طولانی زندان، همچنین قرار مصادره دارایی های آنها را نیز صادر کرد که اخیرا جنجالی و دادگاه شده است. دادگاه های ناحیه اسماعیل سامانی و سینای شهر دوشنبه علیه فرزندان 3 تن از این چهره ها پرونده مدنی باز کردند که اموال مصادره شده را در اختیار دولت نمی گذارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دانشگاه هاروارد را از حق قبول دانشجویان خارجی محروم کردند. در این باره گزارش من شهلای گلخواجه. حکومت ایالات متحده آمریکا دانشگاه هاروارد را از قبول دانشجویان خارجی برای تحصیل محروم نمود. علاوه به این، ماموریت پرزیدنت دونالد ترامپ دانش آموزانی را که در این موسسه تحصیل میکنند مجبور دارد به دیگر مکتبهای عالی گذرند، چون در عکس حال حق بود و بوش قانونی در این کشور را از دست میدهند. در این باره روز 22 می وزارت امنیت داخلی آمریکا خبر داد. وزیر کریستی نویم امر داد که اجازت نامه کاری برنامه تبادل دانشجویان هاروارد بیکار کرده شود و این موسسه تعلیمی را در دستگیری خشونت، یهودی ستیزی و هماهنگسازی فعالیت کاریش با حزب کمونیستی چین گناهگار نمود. از این پیش ماموریت دانشگاه طلب وزارت امنیت داخلی را برای دادن معلومات درباره برخی از دانشجویان خارجیش رد کرد. در هر وقت قرار ماموریت ترامپ را که به هزارها دانشجو دخل دارد غیر قانونی و انتقام جویی و هم عمل نامیدند که رسالت اکادمیکی و تحقیقاتی هاروارد را به هم میزند. دانشگاه وعده داده است که دانشجویان آسیب دیده را دستگیری میکند. سال 2024-2025 به دانشگاه بانفوذ هاروارد 6800 دانشجوی خارجی قبول شد و این 27% شماری عمومی دانش آموزان این مؤسسه به شمار می رود، نوشته است رویترز. این دانشجویان از 140 کشور جهان نمایندگی میکنند. پرزیدنت جمهوری خود دونالد ترامپ میخواهد نظام فعالیت کالج خصوصی و مکتب ها در سراسر آمریکا را تغییر دهد و آنها را در پهن کردن ایدئولوژی ضد آمریکایی، مارکسیستی و چپگرایی متهم نموده است. ترامپ هاروارد را برای جلب دموکرات‌های بانفوذ به مقام‌های آموزگاری و رهبری انتقاد نمود. ماه اپریل معلوم شد که ماموریت ترامپ مبلغ‌گذاری دانشگاه هاروارد را در حجم 2.2 میلیارد دلار قطع و این دانشگاه را در ویران کردن حقوق شهروندی و مبارزه ناکافی با یهودی‌ستیزی گناهگار نمود. کاخ سفید اینچنین مبلغ‌گذاری دانشگاه کلمبیا را در حجم 400 میلیون دلار بازداشت. این قرار واکنش مقامات به موج اعتراض‌های جانبداران فلسطین در دانشگاه آمریکا بود که عمل‌های ارتش اسرائیل در غزه را محکوم نمودند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
روز 14 میمه پشتی داری شرکت ایکو تاکسی و معروف با 90-90 نوبت پایی رانندگان بود. برعکس دیگر شرکت های تاکسی رانی ظاهراً مراجعت ها به این شرکت برای بکار قبول نمودن بیشتر است. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش میدیم. برخی از رانندگان گفتند که نتوانستند کارشان را در دیگر شرکت های تاکسی رانی ادامه دهند و مجبور شدند به شرکت ایکو تاکسی آیند. افراد میخواهد از این شرکت ماشین اجاره گرفته از حساب تاکسی رانی پولش را برگرداند. سنت الله میرزایف ساکن شهر دوشنبه از زمره آنهایی است که میخواهد از ایکو تاکسی ماشین اجاره گرفته روزگارش را پیش برد. وای در صحبت به رادیو آزادی گفت:
برای پدویک ماشین یک چور شید میره میبیم هیچی باید از سرسان و سرگردانی این ها چند آزار رو دمائنم جا گفتیم قریبا این کارون شده اگه اوخی هیچ که هیچ که نمیدونه نه سوال نه جواب بایده جا نفهمیده میره میبیه میره میبینم خیلی که میگم میدونه میگم صورت گیست میبینه صورت میگیرم میجا میگم ماشین میبیه ماشین نیست هیچ نفهمیده.
چند تن از این رانندگان گفتند برای کار در ایکو تاکسی سند پیش نیاد کردند و برای پیش نامدن مشکل در کارشون میترسند آشکارا صحبت کنند. در صحبت های بدون میکروفون تصدیق کردند که شرطنامه های کاریشون را در دیگر شرکت ها تمدید نکردند. حالا در دوشنبه طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی 13 شرکت تاکسی رانی موجود است. از میانی شرکت ها مقامات از همه بیشتر زیاده از 2000 کواتا را به ایکو تاکسی داده است. فضل جان فتولایف کارشناس اقتصادی میگوید برتری و امتیازی بیشتر دادن به یک شرکت میتواند انحصار یا مونوپولیای بازار را به میان آورد.
البته چنین رقابت نوسولیمی که در بین شرکت های تاکسی رانی وجود دارد یا که تاکسی پارک گوییم اونها میتواند با رقابت نوسولیم با وقوع پیوند با کدام خاطر با اون خاطر که رقابت مارکتینگی دویمو از بین آنها شکست میخورد، یعنی که این شرکت میتواند اگر گونه اقدام های نو رو پیش نهاد با میزوج، لیکن از سبب اون که دیگر شرکت برتری رقابتی دارد او میتواند که فعالیت خود رو درست براه گذارد، یعنی که اگر 90-90 فرض کردیم دویمو امتیازهای زیاد پیدا کند و خروجات های او کمتر شد، البته امتیاز و امکانیت های او وسیع تر شد، البته رقابت نسلی میتواند با ویران کردن استراتژی مارکتینگی دیگر شرکت های تاکسی رانی دخالت کند و ضرر رساند.
کسی از نمایندگان ایکو تاکسی حاضر نشدند در رو بروی دوربین آزادی صحبت کنند. یک مسئول این شرکت به شرط نبردن نامش گفت ایکو تاکسی شرکت انحصاری نیست و دلیل مراجعات های بیشتر به آنها با بیکار ماندن رانندگان در دیگر شرکت هاست. با قول وی سنجش مقامات دوشنبه در شرکت های دیگر آشکار کرده است که کاری چندی از آنها به طلبات جوابگو نبوده احتمال برخی شرکت ها برهم داده شود. نمایندگان شرکت ها از صحبت خودداری کردند. تنها در شرکت معروف به 3-3 کارشان را درست ارزیابی کرده گفتند همه تاکسی های آنها برقی است. در اداره های تابع حکومت دوشنبه موضوع را شرح ندادند. سه هفته پیش بعضی از رانندگان شکایت کرده بودند که پس از برکندن رقمایشان از ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی میپرسند که اکنون چیکار کنند و در پاسخ میشنوند که به شرکت 90-90 روید. معلوم نیست صاحب این شرکت کیست. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی شرکت های تاکسی رانی در دوشنبه تقریبا 8000 تاکسی دارند.
خود نمیدانم چرا با این همه برحمیت من دوست میدارم تو را بهود خارم میکنی من خود نمیدانم چرا با این همه برحمیت من دوست میدارم تو را شبها به یاد روی تو خون از تو دل جان میکنم یاری سنگین قلب من زارم مکن بحری خدا من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را من دوست میدارم تو را
یا 10 و 20 سال زندان آنها را در آزادی چی انتظار است؟ کسی منتظرشان هست؟ از زندان آزاد می شوند. اما آیا داغ سنگین محبوس دامن آنها را به زودی سر خواهد داد؟ منظور من زنان زندانی است. زنانی که برای کدام عمل یا جنایت جزا می گیرند و بعد سالها از پشت پنجره بیرون می شوند و شاید با امید آن که زندگی را دوباره از نو شروع کنند. ولی برخی می گویند عذاب و مشکلی که آنها را در آزادی انتظار است یک زندانی دیگر را می ماند. پس از یک مدت تنفس دوباره به برنامه سلام خواهر خوش آمدید. طوری در آغاز برنامه اشاره شد، امروز از سرنوشت زنان میگویم که بعد ادای جزا در زندان به آزادی برآمدند و باید با داغی که به همراه دارند زندگی را از سری نو بسازند، روح خود را پیدا و اثبات کنند که به جامعه خطر ندارند. اما چی طور یا با چی راه؟ این سوال ها را با رهبری یک سازمان در میان گذاشتیم که به زنان محکوم شده کمک میرساند. صحبت چند لحظه پس پیشنهاد شما می شود. حالا باید بگویم که چرا ما به این موضوع رو آوردیم. کمیته محو تبعیض زنان سازمان ملل متحد با نگرانی از بیکاری و تبعیض علیه زنان محبوس و سابق زندانی از حکومت تاجیکستان خواسته است که برای از بین بردن نابرابری و همه گونه تبعیض علیه زنان زندانی و آنهایی که از محبس رها شدند تلاش کند. در گزارش که ماه فوریه امسال نشر شده است، هزار تمخزنی یا استیگما در جامعه، محروم شدن از حق مادری و دستگیری نیافتن از جانب خانواده را از مشکلات اصلی زنان سابق زندانی نامیدند. یکی از طلب های این کمیته سازمان ملل این است که ضمن قبول به کار طلب سند داغ سودی از زنان سابق محبوس را منع کند.
کارفرمایان نباید درباره داغ سودی سند طلب کنند، در بین آنها درباره به کار گرفتن زنان محبوس سابق ترغیبات گذرانند، کار دهندگان را برای جلب این گروه زنان به کار هوسمند کنند.
اینجا یک چیز جالب رو زد که مناسبت جامعه به داغ سودی زن و مرد فرق میکند، اما برای هر دو هم روند مطابق شوی در جامعه بعد زندان مشکل است. یک پژوهش چند سال پیش معلوم کرد که بعد بیرون آمدن از زندان اکثر محبوسان سابق زندگی سخت در پیش خواهند داشت. آنها در اکثر حالت بیکار و بیخانه و بی سند میمانند. اما اکثر زنانی که زندانی شدند میگویند در همه حالت به فرق از مردان برای آنها زندگی با داغ محبس سخت تر است. بسیار رهبران کارخانه و مؤسسه ها از دادن کار به چنین زنان پرهیز میکنند و مثلا اگر برخی مردان زندانی حتی در داخل محبس هم امکان برپا کردن اویله را دارند، دختران و زنان از این نظر خیلی ضعف پذیرند. برخی میگویند بعد زندان خویشاوندان، همسایه ها، دوستان و همکاران دیگر نمیخواهند با زن زندانی شده رفت و آمد و همنشینی یا همکاری داشته باشند. حالا با زندگی یکی از زنان شناس می شویم که 17 سال عمرش را در زندان سپری کرده و می خواست با اختصاصش کار کند، اما فراش شد.
امخی پول به می شینید شب به ساتی همون نیونی می شب پیش از خوب جوگا می تید خلاص اتاک نپلود تیل دین سیدیشم ساکو.
نظیره لحظه در زندان تنبیه گرفتنش را بیاد می آورد. 17 سال عمری وی در پشتی پنجره سپری شده است. حالا 62 سال دارد و مادری یک فرزند است. از محبس تاجیکستان تا زندان قرقیزستان، تلاش انتقال و استفاده مواد مخدر خلاصه زندگی پرماجرای داشته است.
سالی قیم بود یک تو آدم گفتن که همین چیز اگر رسی و گرون روید اگر همین قسی پول میتیم گفت. پول دیده اوی مایلش گفتم و گوید وای گرون رفتم. نارکوتیک. второй раз поймали 8 سال دادن.
برای تلاش انتقال مواد مخدر بار اول در تاجیکستان و بار دوم برای 12 سال در قرقیزستان محکوم به زندان شده است. خودش میگوید بعد مرگ شوهر با یک فرزند تنها مانده و برای دریافت پول به این راه رفت. میگوید اکثر زنانی که در محبس با او بودند با جرم انتقال مواد مخدر زندانی شدند.
بعد از یک سالش همون نارکوتیک با 12 سالش شما دادن.
از زندان قرقیزستان که 9 سال آنجا ادای جزا کرد خاطره های زیاد دارد. به نقل او زندگی زنان در محبس دو کشور از هم فرق داشته است.
تاجیکستان به کار میکنید فقط دوی زندگی، قرقیزستان به هم دوی زندگی هم غشت کنی سونی نون میکرد بیرون به بوچک میکرد.
باری آخر نظیره سال 2019 از زندان بیرون شد و با نیتی که زندگیش را از نو بسازد در جستجوی کار از روی اختصاصش شد. او دیپلم معمار و ساختمانچی را دارد. در نخستین مراجعتش به یک شرکت پاسخی رد گرفت.
سنکای کار به نمیگیریم گفت، لیکن صورتی دوم کشته خوش روی که دیدید پلاتون خانوشته. دیدم که مویلیش سترائیتی نیه کار میکند. من گفتم من کشمون و خانو فدو غلطد. بلو میمونم گفته نیت.
حالا این زن 62 ساله با کارهای گوناگون بیشتر فراشی زندگیش را پیش میبرد.
600 سومون کوارتیرم بمیتیم. دوتا بچه چوهایان یانکه گیو میرم. سومون چی جیکتی و برکو میرم.
این زن که نه یک بار زندانی شده است میگوید برای آنکه زنان بعد رهایی دوباره مثل او به زندان برنگردند و اصلاح شوند باید در آزادی برایشان شرایط فراهم کرد. وی پیشنهاد سازمان ملل متحد برای باکار تامین کردن زنان سابق محبوس را خیلی مهم میداند. او که جانوران را دوست میدارد آرزو دارد صاحب کار و درآمد خوب شود و برای جانوران آوارگرد و بی صاحب پناهگاه بسازد.
خیلی پلان مویل باشد همه ما یاردم کنم و اوید.
زمنان اینجا می خواهم از صحبتمون با یک زنی محبوس دیگری یاد آور شوم که چند سال پیش صورت گرفته بود. مستوره معرفی کرده بود خود را و بعد از 9 سال زندان وقتی آزاد شد گفت بعد زندان جامعه آنها را آدم حساب نمی کند. برای همین این زن همان وقت به سختی هم باشد برای تامین روزگارش در دوشنبه یک نانوای خانه کوچک باز کرده به مغازه ها نان تقسیم میکرد. حالا نمیدونم او چی سرنوشته دارد، اما در واقع زنان هم هستند که بعد زندان در زندگی استوارتر شده و خود را صاحب کار کردند و برای چند هم تقدیری دیگرشان هم جای کار آفریدند. در تاجیکستان چند سازمانی جمعیتی است که به این گروهی زنان کمک های روانی و حقوقی می رسانند و آنها را راهنمایی می کنند. صنوات خان نورمت و مهمانی امروزه برنامه سلام خواهر رهبری یکی از این سازمان ها با نام عاطفه است. این سازمان 8 سال پیش تأسیس یافته، سمتی اساسی فعالیتش دستگیری زنان زندانی شده است. چند سال پیش سازمان در میان محبوس زنان سابق یک نظرپرسی انجام داد که بنا به نتیجه آن داشتن داغ سودی یکی از سببهای به کار قبول نشدن زنان می شده است. اولین سوال ما از صنوات خان نورمت و این بود که وقتی یک زن بعد ادای جزا به آزادی می براید از سوی جامعه و مثلا خانواده و کارفرمایان چهل قبول می شود؟
هر خیل حالت ها می شود. حالت های هستند که با مهر و محبت قبول می کنند. حالتهای هستند که در نبودنی آنها شوهرشان تکرار زن میکرند. حالتهای هستند که در نبودنی آنها از جای زیست خانه بودشون آنها را از ثبت خانه پرپیسکا یعنی بیرون میکنند و در این حالتها زنها در کوچه میمانند. از طرفی جامعه باشد، جامعه ما حالا تیار نیستند که این زنها را قبول کنند. در نظری آنها این خل زنها آدموی علاقه دغدغه می باشند. از طرفی کارفرمایان باشد، آنها با کار قبول نمی کنند. آن همین سببی دغدغه بودن زنها سبب می شود که آنها را قبول نکنند.
سوال دیگر این بود که مشکلات اصلیه که بعد رها شدن از زندان زنان در آزادی به آن روبرو می شوند کدام است؟
یکمش این مسئله حجتی. بعضی هاشون حجت های خود را گم کردند، دریافت نمی کنند و اگر حجت نباشد اگر آنها با یکان حقوق خود دسترس شده نمی تونند. دویم مشکلات این مشکلات های روانی می باشد. وقتی که زنها از محبس می برایند آنها خودشون در فکر در مشکلات می باشند که چخل کده ما را جامعه قبول می کند. چخل کده من فرزندانی خودم رو به شوهر میتیم یا خاندار میکنم. او یا با منی تیوریم شیدسا یکان که میخواد خداگی کند.
هیچ کیم حقش نیست که این زنهایی که از محبس آزاد شدن اونها رو تو آدمی محبس برامدگی، تو شخصی داغدار، تو تیوریم شید گفته این خیل اونها رو عیبدار کند. برای اون که هر یک شخصی که هر یک زنی که از محبس برآمد علاقه جزای برای جنایت خودش کردنش جزاش را گرفت.
برای بازگشتی آنها به زندگی سالم و دیگر تکرار نشدنی سرنوشتی پیشین باید چی امکانیت ها فراهم باشد؟ خود این زنان باید چی کار کنند؟
یکمین درجه این اول کاربری متخصصان با اویله ها این شخصانی از محبس آزاد شده کاربری کده نشان در کار و با خودی این شخصان زن های هم کاربری کرده شدن در کار که این دوره همین گزارش و آنها کمک نوتوان هستند. وقتی که متخصصان روان شناس و حقوق شناس و با اینها کاربری میکنند آنها میتوانند پور را به جامعه برگردانیده شوند. بسیارتر هم نقض می شد که تشکیلات ها، شخصان، ساختارهای دولتی برای این شخصان را به جامعه سالم، آنها را سالم به جامعه برگرداندن، سهم خود را می گذاشتند. در تشکیلات ما هستند روانشناس، حقوق شناس ها که اون زنهایی که ما فراگیر کرده می توانیم با خدمت رسانی خود به زندگی خود کامیاب شده رفتند. در دوامی طول چندین سالی کاری ما 6 زنها صاحب گرانتی رئیس شهر، رئیس ولایت و گرانت های پریزیدنتی شدند که کار و فعالیت خود را اونها پیش بوده استودند.
سازمان ملل میگوید برای با کار تامین کردن زنان باید طلبی سند داغ سودی بکار شود و به کارفرمایان امتیاز داده شود. آیا به نظر شما تا کجا قبول این طلب سازمان در تاجیکستان امکان پذیر است؟
بی نهایت هم سوال وزنین می باشد. برای چی؟ برای اون که تشکیلات ما یک تحقیق گذرانیدن با اشتراک 120 زنانی از محبس آزاد شده در ولایت سوخت 18 شهر نویاوشون ان همین طلب کردنی معلومات نامه سودی با از طرف کارفرمان برای آنها مشکلات آورده استوده است و این ان همین معلومات نامه سودی سببی اون شده استوده است که جای کاری یافته نتوانسته استودن. یکی از آنها که در ان همین تحقیقات اشتراک کرده بودند گفتند که من با یک کارخانه بایتوری رفتم، خواستم با اونجا کار درآیم، با من گفتند که معلوماتی انامی خلاق سودی بیار. وقتی که من با اونها گفتم که من دوغی سودیم هست، لیکن من برای جنایتی کردگی خودگیم علاقه جزاشا گرفتم، منم آخر زندگیم هست، کار کردنم در کار، التماس مرا با کار گرید. گفتن با همین کارخانه بایتوری این زن رو با کار نگرفتن و زن بسیار هم دقت زیخ شده گفته بود که من خیلی میفهمم آدمون اما میترسن، نخود که من با حیوان ها هم یکون خیلی زیان آرم. انا همین معلومات نامه سودی با من بسیار هم یک ضربه کلون زد که من حاضر نمیدونم که زندگی خودم را چخل برم، یک بودنونی خودم را چخل کده یوبم. گفته انا میخلاق جواب دادن.
خانواده باید چگونه قبول یا مناسبت و کمک کند بعدی رها شدن به این زنان تا دیگر جنایت نکنند یا زودتر به جامعه وارد شوند؟
بسیار هم ناز میشد که انا همین دوران ده متخصصان کار بری کنند، هم با اویله هم با انامی زنها حرکت کنند که فضای اویله سالم باشد. در دوام زندگی و احساسات این زن خودرسان هر باری کدن در کرنی همین هر باری همین گفته انا همین دقتی وای زن رو از دیگر با گذشته جلب کدن لازم نی. این برای زن یک امتحان بود، امتحان بود که وای این امتحان رو گذشت.
در تاجیکستان صدها زن در زندان ادای جزا میکنند. بنابر آماری چند سال پیش در زندان نورک از 250 تا 300 زن نگهداری میشده است. در پرسیشی که سازمان عاطفه میانی زنان محبوس انجام داده است، بسیاری آنها گفتند از ناچاری دست به جنایت زده پشت پنجره رفتند.
در تحقیقاتی که تشکیلات جمعیتی عاطفه گزارانیده بود و با هم صحبت شدن با چنین زنها، ما سوال های داده بودیم که اسباب چی به این جنایت شما دست رسانیدید. بسیاری زنها، یک 35% اونها با ما جواب دادن که از ناچاری، مشکلی، دشواری زندگی به این جنایت دست زدن و بسیاری آنها گفتند که از نوداری و نبودنی دانشوی کافی با این جنایت دست زدن.
با گفته این متخصص، سخت‌ترین جزا برای یک زن دوری از فرزندان و اویله است و محبوس زنان سابق هم برای عمل و اشتباه های خود جواب گفتند و در آزادی با آنها باید امکانیت داد و کمک کرد تا توانند از داغ سنگین محبس آزاد شوند و راه خود را پیدا کنند. امیدوارم از صحبتی رهبری سازمانی که به زنانی از زندان آزاد شده کمک روانی و عملی می رساند برای خود چیزی گرفتید، مخصوصا آنهایی که چنین سرنوشت داشتند. چون همیشه در پایانی برنامه یادرس می شوم که ما انتظاری نظر و اندیشه های شما در رابطه با موضوع های برنامه سلام خواهر هستیم. اگر گفتنی یا پیشنهادی دارید به استحاله به ما نویسید، یا اگر می خواهید از سرنوشت و کارنمایی زن به ما قصه کنید باز بهتر. خدا نگهداری شما.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین. تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها
ناگفته‌ها و ناشنیده‌ها
در پادکست سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به شنوندگان پادکست گنج شایگان. در این شب و روز که همه از ورزش میگویند و از پیروزی های ورزشکاران تاجیک در بازی های المپی پاریس، میخواستیم که این برنامه را به خبرنگار ورزشی رادیو آزادی نرز الله لطیف بخشیم. چرا؟ چون فکر میکنیم ایشان در همه پیروزی های ورزشکاران تاجیک سهم معین خود را دارند. کهنسالترین خبرنگار ورزشی تاجیکستان و شاید یکی از بهترین ها که همه تاریخ ورزشی تاجیکستان را خیلی خوب میدانند از قدم های اول، ایشان در سال 1952 در شهر دوشنبه تولد شده. پس از ختم دانشگاه در رسانه های گوناگون تاجیکستان با بازتاب رویدادهای ورزشی مشغول بودند و 22 سال اخیر همچنین رئیس انجمن ژورنالیستان رشته ورزشی تاجیکستان میباشند. در گذشته سرمحرر نشریه های فوتبال، ورزش، سپورت و همچنین نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان بودند. برنده جایزه اتفاق ژورنالیستان به نام ابوالقاسم لغوتی و عنوان ها و نشان های بلند فخری تاجیکستان. چرا میگویم که ایشان در همه پیروزی های ورزشکاران تاجیک در صحنه های گوناگون جهانی سهم دارند؟ برای آنکه نه تنها خبرهای ورزشی پخش میکردند، بلکه در تحلیل ها و بررسی ها برد و باخت رشته های گوناگون ورزشی تاجیکستان را در مد نظر داشتند. برای نمونه در این بخش پادکست میخواهیم یکی از برنامه های جهانی ورزش را که سالهای زیاد اکی نرزالله مؤلف و برنده آن میباشند به توجه شما پیشکش کنیم. انتخابی هست اما خیلی جنبه های جالب و همصحبتان عجیبی را در این برنامه گرد آوردند، همچون مشت نمونه خیروار. در تاریک ترین دوره های تاریخ تاجیکستان، منظورم دوره های جنگ شهروندی و سال های بعدی آن، اکی نرزالله در گزارش های خود همیشه آرزومند آن بودند که ورزش و پیروزی ورزشکاران تاجیک میتواند عامل بزرگ وحدت در تاجیکستان گردد. او همچنین پیشنهاد کرده بود که با نخستین برنده جایزه طلای بازی های المپی عنوان قهرمان تاجیکستان داده شود. او با بسیاری از ورزشکاران مشهور تاجیکستان شخصا آشناست، سرنوشت و تاریخ و سرگذشت آنها را خوب می‌داند و با آنها عکس‌های زیادی دارد. از جمع عکس‌ها و گزارش‌ها و ثبت‌ها اکی نرزالله در منزلش در حجم 65 متری مربع آثارخانه ورزشی تاجیکستان را تأسیس داده است که اگر شنوندای ما باره به آنجا بیایند و از آن دیدن کنند، حتما خواهند دانست که این انتخاب امروزه ما به سبب نبوده است. خوب، سخن را اکنون به ایشان می دهیم.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورهی ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست همکارمون کیومرثی عطا با شما خبرهای تازه ورزشی را پیشکش می کند.
صابرجان نظروف و جهان قربانوف مشت‌زن‌های تاجیک صاحبی راحت‌ها به بازی‌های سوم تابستانه المپی گردیدند. صابرجان در مسابقه انتخابی المپی آسیایی در رشته بوکس در پایتخت قزاقستان شهر آستانه در رقابت‌ها در وزن تا 75 کیلو بر دو رقیبش از تایلند و تایوان پیروز شد، ولی در دور نیمه‌نهایی از عباس عطایف ازبکستانی قهرمان دو کاراته جهان مغلوب گشت. جهان قربانوف باشد در رقابت‌ها در وزن تا 81 کیلو در دور 4-1 نهایی بر نماینده مغولستان و در دور نیمه نهایی بر مشت‌زن قرقیزستان پیروز شد و به دور نهایی راه یافت. عموما تا حالا ورزشکاران تاجیک 7 راه‌خطی المپی به دست آوردند. به جز از مشت‌زن‌ها انور یونسوف، صابرجان نظروف و جهان قربانوف، گرزنداز دلشاد نظروف، تایکواندوچیان علیشر گولوف و فرهاد نعمتوف، پهلوان اسکندر رستم در رشته گوشتی آزاد تاجیکستان را در المپیاده لندن نمایندگی خواهند کرد.
موسیقی
دسته منتخب تاجیکستان در فهرست نوین فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال 14 زینه بالا شد و در جای 131 قرار گرفته است. تاجیکستان میان جماهیر سابق شوروی از قزاقستان، مولداو، ترکمنستان و قرقیزستان پیش است. دسته ملی اسپانیا بین 208 تیم ملی مثل پیشین در فهرست نوین فیفا در جای اول قرار دارد. آلمان در جای دوم و اوروگوئه در جای سوم میباشند. فستیوال یا جشنواره فوتبال کنفدراسیون فوتبال آسیا یا IFK بین نوروزان تا 14 ساله منطقه آسیای مرکزی در شهر اسلام آباد پاکستان برگزار شده است. در این جشنواره اینچنین دسته های منتخب نوروزان افغانستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران شرکت دارند. به گفته رجب رسولوف سرمربی دسته منتخب نوروزان تاجیکستان، جشنواره به فوتبال بازان جوان ما امکان میدهد تجربه بین المللی کسب کرده به مسابقه های آینده که تحت سرپرستی کنفدراسیون فوتبال آسیا یا IFK برگزار خواهد شد خوب آماده شوند. و روز 21 اپریل بخشیده به روز پایتخت تاجیکستان نیم مارافون بین المللی برگزار خواهد شد. به اطلاع شهرداری دوشنبه در این نیم مارافون که برای بار سوم دایر می شود ورزشکاران خارجی از 14 برادر شهر دوشنبه، اینچنین دوندگان از مناطق مختلف تاجیکستان، مردان و زنان سینشان از 18 سال بالا شرکت خواهند کرد. نیم مارافون مسافه 21 کیلومتر و 97 متر را در بر می گیرد. به غالبان پایگاه میانی مردان و زنان جایزه ها به مبلغ 3500 دلار آمریکایی سپرده خواهد شد. همچنین این ورزشکارانی که جاهای از دوم تا ششم را میگیرند با مکافات پولی سرفراز میشوند.
تشکر از همکارم کیو مرسیاتو که به شما خبرهای تازه ورزش را پیشکش کرد. مسابقه امساله قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان با بازی میان تیم‌های خیر شهر وحدت و استرافشان شهر استرافشان آغاز یافت. بازی با پیروزی تیم میزبان خیر با حساب 4-1 به آخر رسید. بعد انجام این بازی من با شهرت شمسیف سرمربی دسته جدید لیگ عالی استرافشان هم صحبت شدم.
بازی نخ شد خیلی میدون تو کماندی مون کماندی نوی از لیگ عالی برامند. بچه ها خیلی کم تجربه هند. میدونم کماندی خیر بسیار بچه های هم فوتبالیست های هم با تجربه همش. ولی من کماندم تجربه شون کم بود. با همین وای میخواهم که اویسته اویسته کمانده تجربه گرفته با غلبه ها موفق میشویم.
شما با یکان بازنگری نو گرفتنید؟
ما با بازنگر میگیریم برای اینکه این مهمایتگر باز گجوم کننده میگیریم.
مشکلات دسته های فوتبال تاجیکستان همین است که بعضی ها حتی آغاز نکرده من از شادمان دست کشید. کی است سرپرست شما؟
از جهت مالی ما رو حکومت یاردم داده استاده است. سرپرست اساسی ما عبیزالله میشود.
شرکتی اوبیزولو.
شرکتی اوبیزولو.
بچه ها حاضر ماهوش میگیرند؟
ماهوش گرفتاسیند بچه ها حاضر همش ناز. فقط کمتر چی هست که بعد یک هفته همش حل میشه. مثلا حاضر ما اکیپیروف که میگم
لباسی
برزول حالی نداریم بچه ها حالی نداریم. حاضر همین فرمی که حاضر بازی کردیم این وایسوال فرم ما هست.
چی وظیفه گذاشته؟
ما با وظیفه بلند نمانده بودن تجربه میگیریم. ما این چمپیونات تا آخرش میریم برای اینکه ما بیکار با لیگ عالی نبر اومدیم. ما میدونیم یوردان میتیم. ما با من گفتنی هم که بچوی ما همش محلی همش بچوی دیگون جو گرفتگی مونه.
تشکر برای صحبت. به شما موفقیت ها آرزومندیم. هم صحبت من شهرت شمسیف سرمربی دسته جدید لیگ عالی استرافشان شهر استرافشان بود. دسته دیگری نوی لیگ عالی حاصلات ناحیه فرخورد نیست در بازی دوری اول از تیم میزبان استقلال دوشنبه با حساب 1-4 شکست خورد. ولی تغوی دوستف سرمربی دسته حاصلات ضمن صحبت با ما از بازی شاگردانش در نخستین دیدار با قهرمان دو کاراته تاجیکستان اظهار قناعتمندی کرد.
دسته حاصلات دسته نو تشکیل شده که بازی یکم با قهرمان جمهوری چمپیون دو کاراته تاجیکستان خیلی دشوار بود مودم. نکی بچه ها محنت کردن
در باره لیگنر ها
بازی ما دتا لیگنر داریم ای گانا ویلیام در وزبان مونه با یک خیلی اکتای دیگه شسته او بچه یوش فرانک اتاری تال 95 خیلی بازی دکومنتوش کمتر تغری نیسته با بازی های دیگه ده اوش هم میبروریم نصیب بوشه ما امیرزویف سایدامیر بوز از بوسی نظیروف زفر از سیتورا تیمور غیوسف از دوشنبه.
چی مقصد گذاشتیم سو؟
مقصد ما لیگ اولیدا مستحکم کردن کمانده، تشکیل کردن حوصلات از نو. لیگ یکم خاینه ده سال بوز بوزی که لیگ اولیدا برآمد نمی کردیم. خیلی که شرایطو وزمی نیوزیر. لیکن آینده ده کوشش میکنیم که بوزیمون هم نقص شوه، انتظاممون هم نقص شوه، همه طرفات حوصلات پیش بریم.
شما باور دارید که تو انجام موسم یعنی مبلغ میابید بازی میکنید سرپرستان کی است و میتواند
سرپرستان تمامی نوحیه رئیس نوحیه سر کرده تو دهقانی اصیل کمانده حوصلات دستگیری میکند همه تو میدونی که حوصلات با مخلصانش حوصلات های شهر دوشنبه هم هست آدمایی که خیلی میگن که دستگیری میکنیم آینده ده میشوه ایشوالا خدا خواهد کمانده حوصلات با رنگ دروی پیش حوصلات می شود.
تشکر برای صحبت به شما مو برای ریکور آرزومندیم.
مصاحبه من تغوی دوستف سرمربی دسته جدید لیگ عالی حوصلات ناحیه فرخور بود. مسابقه امسال قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان که با شرکت 13 دسته آغاز یافت از دو دوره عبارت است. بازی های دوره اولی مسابقه تا روز 1 ایول ادامه خواهند کرد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز، شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. وزی تربیه جسمانی و ورزش در مکتب های عالی شهر دوشنبه در کدام سطح قرار دارد و برای برگزاری مسابقات میان دانشجویان چه مشکلات است؟ گزارش همکارمان عبدالله عاشور به این موضوع بخشیده شده است.
ورزش میان دانشجویان که ذخیره اساسی ورزشکاران هر کشور محسوب می شود در تاجیکستان رو به تنزل نهاده است. نرگس نبیوه رهبری ریاست رشد ورزش کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان در صحبت با ما در رابطه با وضعی ورزشی دانشجویان گفت
جمعیت های اختیاری که پیشتر در وقت سابق اتحاد شوروی عمل میکردن یا فعالیت میبردن این جمعیت های اختیاری بوری ویست نگویم یا بسیار تعداد زیادی کلوب های ورزشی از اون هم دانشگاه ملی دانشگاه طبی همه اونها خوب فعالیت میکردن
خانم نبیه و افسود حالا در نزد دانشگاه ها قریب که کلوب های ورزشی دانشجویان فعالیت نمی کنند و دانشگاه ها نسبتی گذرانیدن چاره‌بینی های ورزشی هاشان در بین دانشجویان و کمیته جوانان ورزش و سیاحی حسابات نمی دهند. او همچنین ذکر کرد که دو سال قبل کمیته تصمیم گرفته بود که اسپارتاکیاد دانشجویان را برگزار نماید.
ما دو سال هست که سال 2009 و سال 2010 کمیته در نقشه تقویم خود از روی یک برنامه مخصوص برگزاری اسپارتاکیاد دانشجویان را به نظر گرفته بودیم. حتی دو مرحله‌اش رو گذرانده در این شهر نوحیه ها و بعدن بهترین در ولایت و قسم نهاییش باید در پایتخت میشد. افسوس که این مسابقه برگزار نگردید نقطه نهاییش مونده نشد و اول ماه می از جانب وزارت معارف گذرانیدن و بعد به ماه آگوست گذرانیدن که خلاصه این مسابقه همین کتی گذرانده نشد.
خانم نبیه همچنین اعلام کرد که حالا چنین اسپارتاکیاده های دانشجویان برگزار نمی شود. کارشناس سوها امری سلطان نباتف آموزگار دانشکده تربیه جسمانی تاجیکستان راه حل این مشکلات را در تشکیل کردن ریاست ورزش در وزارت معارف تاجیکستان میبیند.
خیلی که به شما معلوم است هر سال اسپارتاکیاده مکتب های عالی جمهوری تاجیکستان گذرانده میشد. افسوس که امروز اسپارتاکیاده ورزشی مکتب های عالی جمهوری تاجیکستان نمیگذرد و این از همه ضربه کلانترین است که ما با پایه ورزش در جمهوری تاجیکستان میزنیم. ما مجبور هستیم که ریاست ورزشی را در وزارت معارف برقرار کنیم. این قدم بزرگترین میشود که ما راه ورزش در تاجیکستان کشاده کنیم.
همچنین جناب نباتوف از آن نگرانی کرد که در بین دانشجویان چورابینه های ورزشی عموی برگزار نمی شود. گشت و گذار ما در اکثر دانشگاه های دوشنبه ثابت ساخت که انشاءات ورزشی مکتب های عالی پایتخت کشور به طلبات جوابگو نیست. یکی از کمبودی هایی که به اکثر دانشگاه ها خاص بود نبودن خانه لباس عوض کنی الهیده برای دختران و پسران می باشد. برخی از دانشگاه ها میدانچه و تالار ورزشی ندارند. مثلا دانشگاه اسلوینی روسیه و تاجیکستان و دانشکده اسلامی تاجیکستان بنابر نداشتن میدان ورزشی و تالار ورزشگاه اسپارتاک را به اجاره میگیرند. کلانترین دانشگاه کشور دانشگاه ملی نیز تا چند سال پیش ورزشگاه مرکزی را اجاره میگرفت و دانشجویان در آنجا با ورزش بدن مشغول میشدند. سید مودین بابویف مدیر کافدره ورزش دانشگاه ملی تاجیکستان گفت حالا دانشجویان در میدانچه های ورزشی شهرک دانشجویان با ورزش بدن مشغول میشوند، ولی چون دانشگاه تالار بالا پوشیده کلان ندارد در روزهای بارون و برف درس گذاشتن در هوای کشاد مشکل می شود.
پیشبینی شده است 4 تالار ورزشی، هم تالار برای بازی های دستی، هم تالار برای گیمناستیک بدی، برای نمودهای گوشتین، حوض شناوری، این چنین استادیونی که جایناکی به مقدار 20000 25000 نفر آدم باید ساخته شود.
جناب بابویف افسود در این دانشگاه نیست خانه مخصوصی لباس عوض کنی برای دختران نیست و بنابر این اکثر دختران در درس های تربیت جسمانی شرکت نمی ورزند. تابستان سال آینده در شهر قزان روسیه اونورسیاده جهانی دانشجویان برگزار می شود. اما طور مسئولان کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان گفتند شرکت دانشجویان تاجیک در این اونورسیاده غیر امکان است، زیرا در داخل جمهوری چنین مسابقات گذرانده نمی شود و ما تیم ملی خود را میان دانشجویان نداریم. عبدالله اشرف برای برنامه جهان ورزشی رادیو آزادی دوشنبه.
با این گزارش همکارمان عبدالله اشور مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
ای ساربان آهستران کاران جان می رود، آن دل که با خود داشتم با دل ستانم می روم، آن دل که با خود داشتم با دل ستانم می روم، سر می روانم می Boom.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. یک گزارشگر سازمان ملل از حکومت تاجیکستان خواست که رخشان حکیمه و خبرنگار زندانی را فوراً آزاد کند، چون محاکمه او با قانون شکنی و مخالف به معیارهای بین المللی صورت گرفته است. جزئیات در گزارش من طاهری سفر. مری لولر، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حامیان حقوق انسان، روز 15 می در صحبت با رادیو آزادی از حکم زندان رخشان حکیمه و اظهار نگرانی عمیق کرد و گفت که او به ناحق به سالهای طولانی زندان محکوم شده است. دادگاه عالی تاجیکستان ماه فوریه امسال خبرنگار 31 ساله و مادری دو فرزند خردسال را با گناه خیانت به دولت به 8 سال زندان محکوم کرد. شکایت رخشان حکیمه و وکیل دفاعش برای بازبینی حکم رد شد و خبرنگار را روز 22 اپریل به زندان زنانه در شهر نارک بردند. همچنین نزدیک به 230 هزار سامانی رخشان حکیمه و مصادره شد. حکم خبرنگار در جامعه تاجیکستان و بیرون از آن سر و صدای زیادی را به میان آورد. مری لولر که روز پنجشنبه 15 می از ایرلندیا با رادیو آزادی صحبت می کرد گفت:
یک مایه نگرانی اساسی این است که ما نمیدانیم تا کجا اتهامات بر ضد او درست است، زیرا ما در تاجیکستان شاهدی آن هستیم که چگونه محاکمه را پنهان برگزار میکنند. محاکمه ناعادلانه مایه نگرانی است. در پرونده او مثلا با او تا چند ماه نگفتند که به چی متهم می شود. او را از دسترسی به پرونده محروم کرده بودند. وکیل دفاعش حتی نسخه حکم را نداشت یا پس از اعلان حکم اجازه ملاقات با او را نداشت. این محاکمه های پسی درهای بسته که در تاجیکستان رسم شده است بسیار ناعادلانه اند و با معیارهای بین المللی مطابقت نمی کنند.
مری لولر همچنین بر رادیو آزادی گفت به اعتبار نگرفتن سرنوشت دو طفل رخشان حکیمه و که یک نوزاد است عملی غیر انسانی است.
محکوم کردن مادری جوانی دو کودک خردسال به 8 سال دراز زندان واقعا دلریش کننده است. جدا کردن طفلان از مادر خود بسیار سخت است و بر علاوه این اجازه ندادن کودکان به دیدار مادر را نباید به کسی روا دید. روا دیدن این کارها برای آنهایی که از حقوق دیگران حمایت میکنند بی‌وجدانی و غیر انسانی است و درست نیست. حامیان حقوق باید حق داشته باشند که فعالیت صلح‌آمیز و قانونی خود را به یگان تعقیب انجام دهند. اگر آنها را محاکمه میکنند باید در دادگاه مطابق با معیارهای بین المللی و عادلانه محاکمه کنند که حتما نشان میدهد که کارشان قانونی و صلح‌آمیز بود و آنها را باید آزاد کنند و همین حالا.
معلوم نیست این دعوت لولر که در گذشته نیز به آزاد کردن حامیان حقوق و خبرنگاران دیگر زندانی تاجیک دعوت کرده است در دوشنبه شنیده می شود یا نه، ولی مقامات تاجیک سالهای اخیر هرچی بیشتر از اجرای دعوت های مقامداران سازمان ملل که عهده‌داری‌های عضویت در این سازمان را باید اجرا کنند سرپیچی کردند. درخواست خواهش آزاد کردن رخشان حکیموا را روز 4 می والدان این خبرنگار هم در نامه سرگشاده از پرزیدنت امام علی رحمان نشر کردند. روز 7 مارس در آستانه تجلیل از روز مادر در تاجیکستان ده ها زنی سرشناس تاجیک هم با فرستادن نامه به امام علی رحمان خواهان بازبینی حکم خبرنگار شدند، اما مقامات به این نامه هم پاسخی ندادند. بنا به اطلاع دریافتی رادیو آزادی، هفته گذشته به همسر و فرزندانش اجازه دادند که با رخشان حکیموا در زندان دیدار کنند. این یکی از نخستین ملاقات خانواده جوان بعد از صادر شدن حکم زندانی او می باشد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
هفته گذشته در دوشنبه همایش نوبتی هیئت شورای کشورهای عضو طرح انرژی کاسازور برگزار شد که در آن نمایندگان از تاجیکستان، قرغیزستان، پاکستان، افغانستان شرکت کردند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. کابل را در این نشست شرکت انرژی در افغانستان برشنا نمایندگی کرد. این شرکت تحت نظارت حکومت طالبان فعالیت دارد. تاجیکستان از سال 2021 به این سو از اعتراف رسمی حکومت طالبان خودداری میکند. سیاستشناس محمد شمسدینوف میگوید تاجیکستان چون یک دولت دنیاوی تلاش دارد از روند با سرعت اسلامی شوی جامعه جلوگیری کند. در هر صورت بسیاری از کشورهای منطقه از جمله ازبکستان و ترکمنستان و ایران با طالبان در چند بخش همکاری میکنند، اما در عین زمان این حکومت را رسما اعتراف نمیکنند. در مورد تاجیکستان تعجب آور این است که همزمان با تنقید آشکار از حکومت طالبان میانی وزارت و نهادهای دولتی دو کشور ملاقات و واخوری های رسمی صورت میگیرند. تحلیلگران بر این باورند که اجرای کاسا آزار در یک سطح نگاه داشتن همکاری با طالبان را تقاضا میکند، چون خط برق از قلمرو افغانستان میگذرد. از سوی دیگر این به جانب ها امکان میدهد طرحی را که در آن الکی صدها میلیون دلار سرمایه گذاری شده است حفظ کنند. تحلیلگری مسائل سیاسی شیرعلی رضاییان میگوید طالبان طرحهای زیادی آماده و راه اندازی شده را به میراث گرفتند. با وجود آن که یگان کشور عضو کاسا آزار طالبان را به رسمیت نمیشناسد، اما همه داد و گرفت را در بخش تکنیکی و اجرای طرحها ادامه میدهند. سیاستشناس شیرعلی رضاییان میگوید اشتراک افغانستان در طرح کاسا آزار نه فقط مهم بلکه به فایده همه جانب ها خواهد بود. با وجود اختلافات سیاسی تاجیکستان و افغانستان همچنان همسویه های به هم نزدیکند. کارشناس محمد شمسینوف میگوید عامل های دیگری هم وجود دارد که کشور را نگران میکند. با اندیشه او مخالفت ایدئولوژی، حمایت از گروه های افراطی و بیرون کردن تاجیکان از حکومت همانا از مانعه های جدی در راه به اعتدال آوردن روابط سیاسی میان دوشنبه و کابل باقی میماند. کابل با برق تاجیکستان و دسترسی به بازار طرحهای منطقوی نیاز دارد. دوشنبه هم با ثبات در مرز، کاهش شدت افرادگرایی و حفظ روابط های اقتصادی مخصوصا با ولایت های شمالی افغانستان که اکثرا تاجیک نشینند منفعت دار است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه در جلسه دویومی خود برخی از فرزندان چهره های سیاسی و دولتی محکوم شده در پرونده تبادلات را موظف کرده است که اموال مصادره شده را به اختیار دولت بسپارند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. با گفته یک منبع آگاه و باوری بخش، دادگاه تصمیمش را در این باره نیمه دومی روز 15 می گرفته است. این دادگاه بر اساس شکایت کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی علیه نزدیکان احمد شاه کامل زاده، روزنامه‌نگار و سابق معاون اولی رئیس حزب دموکرات و ابوالفیض عطایی، دیپلمات سابقه دار وزارت کارهای خارجی، پرونده مدنی باز کرده بود. کمیته دولتی سرمایه گذاری به دادگاه شکایت کرده بود که فرزندان این دو چهره معروف محکوم شده مالکیت پدرانشان را که با قرار دادگاه عالی به فایده دولت مصادره شده است خالی نمی کنند و خودسرانه از آنی خود کرده اند. جلسه یکم دادگاه روز 8 می برگزار شده بود. در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی به رادیوی آزادی وعده کردند که دادرس قضیه پرونده را شرح می دهد. اما تا لحظه نشر گزارش حاضر نشدند جزئیات را در میان بگذارند. خودی فرزندان این چهره های محکوم شده از شرح قضیه و تصمیم دادگاه بر رسانه ها کناره‌جویی می کنند. اما روز 13 می یک منبع نزدیک به دادگاه به رادیوی آزادی گفته بود که کامران کاملزاده، پسر احمد شاه کاملزاده، به دادگاه گفته از خانه که با قرار دادگاه عالی مصادره شده است، حولی میراثی مادری مرحومش است. کامران کاملزاده گفته است که در این خانه او با فرزندانش و همسری پدرش با پسرش در آن زندگی میکنند و دیگر جای برای رفتن ندارند. جزئیات دیگری تصمیم دادگاه معلوم نیست که تا کدام وقت باید نزدیکان این محکوم شده ها خانه ها را خالی کنند. همچنین معلوم نیست که دادگاه چرا دوای آنها را که گفتند سرپناه دیگری برای زندگی کردن ندارند به نظر نگرفته است. دادگاه عالی تاجیکستان در دایره پرونده پرسر و صدای معروف به تبدلات دولتی و خیانت به دولت، احمد شاه کاملزاده را به 19 و ابوالفیض عطایی را به 17 سال زندان محکوم و دارایی های آنها را به فایده دولت مصادره کرد. نزدیکان آنها برای مصادره نشدن برخی از دارایی ها عریضه مقابلی دعوا نوشته بودند. اما حالا معلوم نیست که تا کجا دعوای آنها بررسی شده و در تصمیم گیری اخیری دادگاه به اعتبار گرفته شده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
5 تن از چهره های محکوم شده پرونده پرسر و صدای تبدلات دولتی و خیانت به دولت را به زندان واقع در شهر وحدت بردن. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش می دهم. یک منبع باوربخش رادیوی آزادی در مقامات انتظامی گفت اکبرشاه اسکندروف، سابق رئیس شورای عالی تاجیکستان، احمد شاه کاملزاده، معاون پیشین رئیس حزب دموکرات تاجیکستان، سید جعفر عثمانزاده، سابق رئیس حزب دموکرات تاجیکستان، عبدالفیض عطایی، کارمند پیشین وزارت کارهای خارجه، و شاکرجان حکیموف، معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان را روز 15 می به زندان شهر وحدت انتقال دادند. همه این چهره ها از زمان بازداشت تا کنون در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه نگهداری می شدند. همچنین خبرگزاری از پلوس نوشته است که با فهرست محکوم شدگان به زندان 3/1 شهر وحدت انتقال شده آشنا شده است که در میان آنها نام سید جعفر عثمانزاده، رئیس پیشین حزب دموکرات تاجیکستان و وکیل سابق پارلمان، اکبرشاه اسکندروف، رئیس سابق شورای عالی تاجیکستان، و شاکرجان حکیموف، معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان هستند. هرچند مقامات تاجیک تاکنون در این باره رسما چیزی نگفتند، ولی پیوندان چند تن از این محکوم شده ها درستی این اطلاع را به رادیوی آزادی تایید کردند. رادیوی آزادی هفته گذشته از قبل منابع آگاه و باوری بخش خود خبری به زندان بردن همراخان ظریفی، وزیر پیشین کارهای خارجه کشور، و دو تن دیگر را نیز نشر کرد که روز 8 می صورت گرفته بود. این منابع به دلیل سرهنگ مصطفی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بودن ظریفی تخمین زده بودند که او به زندان یکی کارمندان سابق مقامات حفظ حقوق نگهداری می شوند انتقال داده شده است. از این پیشتر یگانه زن در این قضیه روزنامه‌نگار رخشانه حکیموا را به زندان زنانه شهر نارک برده بودند. انتقال این محکوم شده ها به زندان در حال صورت می گیرد که بنا به اطلاع دریافته رادیوی آزادی، تنها همراخان ظریفی از میان این 9 تن در میانه های ماه اپریل به دادگاه عالی تاجیکستان شکایت نظارتی برده بود. هنوز دقیق نیست که دادگاه به بررسی شکایت او پرداخته است یا نه. دادگاه عالی تاجیکستان حکم این 9 نفر را که زینه اول 5 فوریه صادر کرده بود، روز 2 اپریل در مرحله بازبینی بی تغییر گذاشت. هر دو مرحله دادگاه در بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه و پس درهای بسته برگزار شدند. دادگاه عالی تاجیکستان به جز محکوم کردن این چهره ها به سالهای طولانی زندان، همچنین قرار مصادره دارایی های آنها را نیز صادر کرد که اخیرا جنجالی و دادگاه شده است. دادگاه های ناحیه اسماعیلی سامانی و سینای شهر دوشنبه علیه فرزندان 3 تن از این چهره ها پرونده مدنی باز کردند که اموال مصادره شده را در اختیار دولت نمیگذارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دانشگاه هاروارد را از حق قبول دانشجویان خارجی محروم کردند. در این باره گزارش من شهلای گلخوجا. حکومت ایالات متحده آمریکا دانشگاه هاروارد را از قبول دانشجویان خارجی برای تحصیل محروم نمود. علاوه به این ماموریت پرزیدنت دونالد ترامپ دانش آموزانی را که در این موسسه تحصیل میکنند مجبور دارد به دیگر مکتب‌های عالی گذرند، چون در عکس حال حق بود و بوش قانونی در این کشور را از دست میدهند. در این باره روز 22 می وزارت امنیت داخلی آمریکا خبر داد. وزیر کریستی نویم امر داد که اجازت نامه کاری برنامه تبادل دانشجویان هاروارد بیکار کرده شود و این موسسه تعلیمی را در دستگیری خشونت، یهودی ستیزی و هماهنگسازی فعالیت کاریش با حزب کمونیستی چین گناهگار نمود. از این پیش ماموریت دانشگاه طلب وزارت امنیت داخلی را برای دادن معلومات درباره برخی از دانشجویان خارجیش رد کرد. در هاروارد قراری ماموریت ترامپ را که به هزارها دانشجو دخل دارد غیرقانونی و انتقام جویی و هم عمل نامیدند که رسالت اکادمیکی و تحقیقاتی هاروارد را به هم میزند. دانشگاه وعده داده است که دانشجویان آسیب دیده را دستگیری میکند. سال 2024-2025 به دانشگاه بانفوذ هاروارد 6800 دانشجوی خارجی قبول شد و این 27% شماری عمومی دانش آموزان این موسسه به شمار می رود، نوشته است رویترز. این دانشجویان از 140 کشور جهان نمایندگی میکنند. پرزیدنت جمهوری خود دونالد ترامپ میخواهد نظام فعالیت کالج خصوصی و مکتب ها در سراسر آمریکا را تغییر دهد و آنها را در پهن کردن ایدئولوژی ضد آمریکایی، مارکسیستی و چپگرایی متهم نموده است. ترامپ هاروارد را برای جلب دموکرات های بانفوذ به مقام های آموزگاری و رهبری انتقاد نمود. ماه اپریل معلوم شد که ماموریت ترامپ مبلغ گذاری دانشگاه هاروارد را در حجم 2.2 میلیارد دلار قطع و این دانشگاه را در ویران کردن حقوق شهروندی و مبارزه ناکافی با یهودی ستیزی گناهگار نمود. کاخ سفید اینچنین مبلغ گذاری دانشگاه کلمبیا را در حجم 400 میلیون دلار بازداشت. این قرار واکنش مقامات به موج اعتراض های جانبداران فلسطین در دانشگاه آمریکا بود که عمل های ارتش اسرائیل در غزه را محکوم نمودند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
روز 14 می پشت در شرکت ایکو تاکسی و معروف با 90-90 نوبت پای رانندگان بود. برعکس دیگر شرکت های تاکسی رانی ظاهرا مراجعات ها به این شرکت برای به کار قبول نمودن بیشتر است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. برخی از رانندگان گفتند که نتوانستند کارشان را در دیگر شرکت های تاکسی رانی ادامه دهند و مجبور شدند به شرکت ایکو تاکسی آیند. افراد می خواهد از این شرکت ماشین اجاره گرفته از حساب تاکسی رانی پولش را برگرداند. سنت الله میرزایف ساکن شهر دوشنبه از زمره آنهاست که می خواهد از ایکو تاکسی ماشین اجاره گرفته روزگارش را پیش برد. وای در صحبت به رادیو آزادی گفت:
برای پدیک ماشین یک چهار شید میره میبیم هیچی وای نیست سرسانو سرگردونی این ها چند هزار آدم هاینم جا گفتیم قریبا این کارون شید اگه بخی هیچ که هیچ که نمیدونه نه سوال نه جواب بایده جا نفهمیده میره میبیم میره میبینم خیلی که میگم میدونه میگم سرعت گیس میبرون سرعت میگیرم میجا میگم ماشین میبیم ماشین نیست هیچ نفهمیده.
چند تن از این رانندگان گفتند برای کار در ایکو تاکسی سند پیشنهاد کردند و برای پیش نیامدن مشکل در کارشان میترسند آشکارا صحبت کنند. در صحبت های بدون میکروفون تصدیق کردند که شرطنامه های کاریشان را در دیگر شرکت ها تمدید نکردند. حالا در دوشنبه طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی 13 شرکت تاکسی رانی موجود است. از میان شرکت ها مقامات از همه بیشتر زیاده از 2000 کواتا را به ایکو تاکسی داده است. فضل جان فتولایف کارشناس اقتصادی میگوید برتری یا امتیاز بیشتر دادن به یک شرکت میتواند انحصار یا مونوپولی بازار را به میان آورد.
البته چنین رقابت نوسولیمی که در بین شرکت های تاکسی رانی وجود دارد تاکسی پارک ها بگیم اونها میتواند با رقابت نوسولیم با وقوع پیوند با کدام خاطر؟ با اون خاطر که رقابت مارکتینگی دویمو از بین اونها شکست میخورد، یعنی که این شرکت میتواند اگون گونه اقدام های نو رو پیشنهاد کند با میزوج لیکن از سبب اون که دیگر شرکت برتری رقابتی دارد او می نهایتواد که فعالیت خود رو درست براه گذارد. یعنی که اگر 90-90 فرض کردیم دائم امتیازهای زیاد پیدا کند و خراجات های او کمتر شود، البته امتیاز و امکانیت های او وسیع‌تر شود، البته رقابت نسلی می تواند با ویران کردن استراتژی مارکتینگی دیگر شرکت های تاکسیرانی دخالت کند و ضرر رساند.
کسی از نمایندگان اکو تاکسی حاضر نشدند در رو بروی دوربین آزادی صحبت کنند. یک مسئول این شرکت به شرط نبردن نامش گفت اکو تاکسی شرکت انحصاری نیست و دلیل مراجعات های بیشتر به آنها با بیکار ماندن رانندگان در دیگر شرکت هاست. به قول وی سنجش مقامات دوشنبه در شرکت های دیگر آشکار کرده است که کاری چندی از آنها به طلبات جوابگو نبوده احتمال برخی شرکت ها برهم داده شود. نمایندگان شرکت ها از صحبت خودداری کردند. تنها در شرکت معروف به 3+3 کارشان را درست ارزیابی کرده گفتند همه تاکسی های آنها برقی است. در اداره های تابع حکومت دوشنبه موضوع را شرح ندادند. 3 هفته پیش بعضی از رانندگان شکایت کرده بودند که پس از برکندن رقمهایشان از ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی میپرسند که اکنون چیکار کنند و در پاسخ میشنوند که به شرکت 90-90 روید. معلوم نیست صاحب این شرکت کیست. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی شرکت های تاکسیرانی در دوشنبه تقریبا 8000 تاکسی دارند.
خود نمیدانم چرا با این همه برحمیت من دوست میدارم تو را بهوده خوارم میکنی من خود نمیدانم چرا با این همه برحمیت من دوست میدارم تو را شبها به یاد روی تو خون از تو دل جان میکند یاری سنگین قلب من زارم مکن بحری خدا من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را من دوست میدارم تو را
5 یا 10 و 20 سال زندان آنها را در آزادی چی انتظار است؟ کسی منتظرشان هست؟ از زندان آزاد می شوند، اما آیا داغی سنگین محبوس دامن آنها را به زودی سر خواهد داد؟ منظور من زنان زندانی است، زنانی که برای کدام عمل یا جنایت جزا می گیرند و بعد سالها از پشت پنجره بیرون می شوند و شاید با امیدی آن که زندگی را دوباره از نو شروع کنند. ولی برخی می گویند عذاب و مشکلی که آنها را در آزادی انتظار است یک زندانی دیگر را می ماند. پس از یک مدت تنفس دوباره به برنامه سلام خواهر خوش آمدید. طور در آغاز برنامه اشاره شد، امروز از سرنوشت زنان میگویم که بعد ادای جزا در زندان با آزادی برآمدند و باید با داغی که به همراه دارند زندگی را از سری نو بسازند، روح خود را پیدا و اثبات کنند که به جامعه خطر ندارند. اما چی طور یا با چی راه؟ این سوال ها را با رهبری یک سازمان در میان گذاشتیم که به زنان محکوم شده کمک میرساند. صحبت چند لحظه پس پیشنهاد شما میشود. حالا باید بگویم که چرا ما به این موضوع رو آوردیم. کمیته محو تبعیض زنان سازمان ملل متحد با نگرانی از بیکاری و تبعیض علیه زنان محبوس و سابق زندانی از حکومت تاجیکستان خواسته است که برای از بین بردن نابرابری و همه گونه تبعیض علیه زنان زندانی و آنهایی که از محبس رها شدند تلاش کند. در گزارش که ماه فوریه امسال نشر شده است، هزار تمغزنی یا استیگما در جامعه، محروم شدن از حق مادری و دستگیری نیافتن از جانب خانواده را از مشکلات اصلی زنان سابق زندانی نامیدند. یکی از طلب های این کمیته سازمان ملل این است که ضمن قبول به کار طلب سند داغ سودی از زنان سابق محبوس را منع کند.
کارفرمایان نباید درباره داغ سودی سند طلب کنند، در بین آنها درباره به کار گرفتن زنان محبوس سابق ترغیبات گذرانند، کار دهندگان را برای جلب این گروه زنان به کار هوسمند کنند.
اینجا یک چیز جالب رو زد که مناسبت جامعه به داغ سودی زن و مرد فرق میکند، اما برای هر دو هم روند مطابق شوی در جامعه بعد زندان مشکل است. یک پژوهش چند سال پیش معلوم کرد که بعد بیرون آمدن از زندان اکثر محبوسان سابق زندگی سخت در پیش خواهند داشت. آنها در اکثر حالت بیکار و بیخانه و بی سند میمانند. اما اکثر زنانی که زندانی شدند میگویند در همه حالت به فرق از مردان برای آنها زندگی با داغ محبس سخت تر است. بسیار رهبران کارخانه و مؤسسه ها از دادن کار به چنین زنان پرهیز میکنند و مثلا اگر برخی مردان زندانی حتی در داخل محبس هم امکان برپا کردن اویله را دارند، دختران و زنان از این نظر خیلی ضعف پذیرند. برخی میگویند بعد زندان خویشاوندان، همسایه ها، دوستان و همکاران دیگر نمیخواهند با زن زندانی شده رفت و آمد و همنشینی یا همکاری داشته باشند. حالا با زندگی یکی از زنان شناس می شویم که 17 سال عمرش را در زندان سپری کرده و می خواست با اختصاصش کار کند، اما فراش شد.
امخی پول به می شینید شب به ساعتی همون نویونمی شب پیش از خوب جو گامی تید خلاص اتاک
نظیره لحظه در زندان تنبیه گرفتنش را بیاد می آورد. 17 سال عمری وی در پشتی پنجره سپری شده است. حالا 62 سال دارد و مادری یک فرزند است. از محبس تاجیکستان تا زندان قرقیزستان، تلاش انتقال و استفاده مواد مخدر خلاصه زندگی پرماجرای داشته است.
سالی قیم بود یک تا آدم گفتن که همین چیز اگر رسی و گران روی دگر همین پول می تیم گفت. پوه دیده اوی مایلش گفتم و گوید وای گرون رفتم نارکوتیک سروی راست پایمالی 8 سال دادن.
برای تلاش انتقال مواد مخدر بار اول در تاجیکستان و بار دویم برای 12 سال در قرقیزستان محکوم به زندان شده است. خودش میگوید بعد مرگ شوهر با یک فرزند تنها مانده و برای دریافت پول به این راه رفت. میگوید اکثر زنانی که در محبس با او بودند با جرم انتقال مواد مخدر زندانی شدند.
بعد از یک سالش همون نارکوتیک با 12 سالش شما دادن.
از زندان قرقیزستان که 9 سال آنجا ادای جزا کرد خاطره های زیاد دارد. به نقل او زندگی زنان در محبس دو کشور از هم فرق داشته است.
تاجیکستان به کار میکنید؟ فقط دوی زندگی قرقیزستان به هم دوی زندگی هم غشت کنی سونی نون میکات بیرون به بوچکه میکات.
باری آخر نظیره سال 2019 از زندان بیرون شد و با نیتی که زندگیش را از نو بسازد در جستجوی کار از روی اختصاصش شد. او دیپلم معمار و ساختمانچی را دارد. در نخستین مراجعتش به یک شرکت پاسخی رد گرفت.
سنکای کربه نمیگریم گفت، لیکن صورتی دومه کشته. خوشروی که دیدید پلاتونو خونوشته. دیدم که مویرش ستراییتیل نیه کار میکند. من گفتم من کشتم و خونو فادو غلطد. بلو میمونم گفته نید.
حالا این زن 62 ساله با کارهای گوناگون بیشتر فراشی زندگیش را پیش میبرد.
600 سومون کوارتیرم بمیتیم. دوتا بچه چوهایان یانکه گیو میرم. سومون چی جیکتی و برکو میرم.
این زن که نه یک بار زندانی شده است میگوید برای آن که زنان بعد رهایی دوباره مثل او به زندان برنگردند و اصلاح شوند باید در آزادی برایشان شرایط فراهم کرد. وی پیشنهاد سازمان ملل متحد برای باکار تامین کردن زنان سابق محبوس را خیلی مهم میداند. او که جانوران را دوست میدارد آرزو دارد صاحب کار و درآمد خوب شود و برای جانوران آوارگرد و بی صاحب پناهگاه بسازد.
خیلی پلان مویل باشد همه ما یاردم کنم و اووی.
زمنان اینجا می خواهم از صحبتمون با یک زنی محبوس دیگری یاد آور شوم که چند سال پیش صورت گرفته بود. مستوره معرفی کرده بود خود را و بعد از 9 سال زندان وقتی آزاد شد گفت بعد زندان جامعه آنها را آدم حساب نمی کند. برای همین این زن همون وقت به سختی هم باشد برای تامین روزگارش در دوشنبه یک نانوایخانه کوچک باز کرده به مغازه ها نان تقسیم میکرد. حالا نمیدونم او چی سرنوشته دارد، اما در واقع زنان هم هستند که بعد زندان در زندگی استوارتر شده و خود را صاحب کار کردند و برای چند هم تقدیری دیگرشان هم جای کار آفریدند. در تاجیکستان چند سازمانی جمعیتی است که به این گروهی زنان کمک های روانی و حقوقی می رسانند و آنها را رهنمایی می کنند. صنعت خان نرمت و مهمانی امروزه برنامه سلام خواهر رهبری یکی از این سازمان ها با نام عاطفه است. این سازمان 8 سال پیش تأسیس یافته، سمتی اساسی فعالیتش دستگیری زنان زندانی شده است.